درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه ساعت 12 تا 13 و دوشنبه ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره تلفن 079-101-7062 برای دوستانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 15 ماه اکتبر 2017 برابر با 23 مهر ماه 1396 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. با ترانه ای از همیرا برنامه را آغاز می‌کنیم. شاهان همه رفتند. و گفتگو داریم با جناب جواد سنمراد.
شاهان همه دفتن کاخا به جا مونده، شاهان گلا مردن دنیا به جا مونده
دوستان نازنین، توجهتون رو جلب میکنم به گفتگویی که با جناب جواد صنم‌راد داریم. درود بر شما جناب صنم‌راد.
درود بر شما و همه شنوندگان محترم و دوستان مهربان.
جناب صنم‌راد، صدومین سالگرد انقلاب اکتبر شوروی سابق هست روسیه و مایل هستیم که از اطلاعات شما در این زمینه برخوردار بشیم. میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید.
بله، البته که من ادعا نمی کنم اطلاعات جامعی درباره همه مسائل این انقلاب بزرگ دارم، ولی چون ماه اکتبر 2017 هستیم و در 100مین سال روز انقلاب بزرگ اکتبر روسیه، من فقط درباره بعضی جهاتش که راجب زنان مربوط میشه قدری اگه اجازه بدین چند کلمه خدمتون توضیح میدم.
بفرمایید.
البته اگه شما مسئله‌ای داشته باشین بحث میکنیم.
نه، بسیار جالبه، بفرمایید.
یعنی زلزله‌ای که این انقلاب در جهان به وجود آورد آثار و نتایجی در همه جهات زندگی انسان‌ها داشته که من البته درباره اثرات اون فقط بر آزادی زنان یه بحث کوتاه و ناقصی انجام میدم برای یادآوری فقط. یعنی 100 سال پیش در چنین روزهایی ما ده ها هزار زن بلشویک در خیابانهای پتروگراد به حرکت در آمده بودن. البته من مسائلی که میگم از تبلیغات اتحاد شوروی نیست، بلکه بیشتر از دو تا کتابی که در دانشگاه کمبریج چاپ شده، یکی باربارا کلمنتس به نام بلشویک ویمن که این در سال 1997 منتشر شده و یک کتاب دیگه هم هست، وندی گولدمن ویمن دی استیت اند ریولوشن، که اونم از دانشگاه کمبریج چاپ شده در 1993. یعنی اگر داده هایی من میگم از این دو کتاب هست. یعنی اینها میگن که تحقیقاتی که انجام شده اینه که علاوه بر کارگران و سربازان که ما فکر میکنیم فقط مردان بودن، در انقلاب روسیه همچنین ده ها هزار زن بلشویک به حرکت در اومده بودند و در تسخیر قصر تزار شرکت میکردند. یعنی در مارس 1917، یعنی در آستانه انقلاب اکتبر، چندین هزار حزب بلشویک روسیه چندین هزار عضو زن داشته و این تعداد در دسامبر 21 به 30,000 نفر رسیده بودن. یعنی مسئله اینه که زنان بلشویک، زنان انقلابی روس شدیداً در این انقلاب شرکت داشتن، در حالی که جامعه روسیه پیش از انقلاب اکتبر یک جامعه مردسالار کاملا پاتریارخال بود. اکثریت وسیع زنان در امپراتوری تزاری میدونیم کشاورزان فقرزده بی سوادی بودن که از هر سو مورد سوء استفاده مردان قرار می گرفتن، در خانواده از جانب مردانشون و در بیرون البته از جانب اشراف حاکم و زمینداران و مالکین. این زنان در سنین پایین مجبور به ازدواج می شدن و کار شدیدی از آنها کشیده می شد. بچه های زیادی می زاییدن که درصد فراوانی از اون بچه ها در اثر بیماری و گرسنگی در همون بچگی از دست می رفتن. یعنی ما اگه بخونیم شرح حال اون زنان ها می بینیم که مثلا زاییدن 16 بچه و مثلا از دست دادن 14 تا از اون بچه ها، این یه چیزهای معمولی بود اونا. این زنان مثلا یه نویسنده‌ای که یه کتاب معروفی درباره انقلاب اکتبر نوشته به نام آرتیمیس بسمی به نام بلوت اون فویر، یعنی که در آلمانی بلوت اون فویر ترجمه شده، یعنی خون و آتش، که شرح حال این انقلابه. این میگه که این مثل که پدر مادر 16 تا بچه داشتن که 14 تاشون از دست میره. البته این نویسنده هم در سن 39 سالگی در 1937 یا 38 استالین اعدام میکنه، چون اون کتابش یه نقدای، علاوه بر این که خیلی انقلابی بوده، یه نقدای هم مثل این که بر بوروکراسی اتحاد شوروی کرده. و این نویسنده بزرگ، البته این رو استالین در 1937-38 اعدام میکنه، یا 37 یا 38 الان یادم نیست. یعنی زنان به شدت، مقصود اینه که زنان بچه های زیادی میزاییدن که درصد فراوانی از اون بچه ها در اثر بیماری و گرسنگی از دست میرفتن. این زنان به شدت مذهبی بودن، یعنی از یه طرف در اسارت قوانین مذهبی بودن، از یه طرف در اسارت استبداد تزار و مالکین، و از طرف دیگر در اسارت و تملک مردمان بودن در خانه شون. در اواخر قرن 19 هم قید و بند سرواژ فئودال ها و زمینداران، چون اونجا به اصطلاح زارعین چه زن چه مرد در قید سرواژ بودن، مثلا دهاتشون رو نمیتونستن ترک کنن بدون اجازه مالک، ولی این قید و بند ها کم کم از بین میره در اواخر قرن 19 هم و روسیه شروع به صنعتی شدن میکنه. یعنی بعضی از زنان نیز مانند مردان به شهرها میامدن و در کارخانجات مشغول میشدن و البته در مبارزات کارگران شهری هم شرکت میکردن و به زندان میافتادن. یکی از این زنان مبارز زندانی که به جهت فعالیت سیاسیش زندان شده بود، اسمش بود نادژدا کروپسکایا، که در همین زمانی که این زن زندانی بود، لنین هم در زندان بود به خاطر فعالیت های سیاسیش. و لنین موقعی که به سیبری تبعید شد، از این خانوم نادژدا کروپسکایا تقاضا میکنه که با هم ازدواج کنن تا با هم به سیبری تبعید شن، چون یه همچی قانونی بوده که اگه ازدواج میکردن دوتا زندانی میتونستن با هم به سیبری برن. و نادژدا میپذیره و آن دو در زندان ازدواج میکنن و با هم به سیبری تبعید میشن. سپس لنین و این نادژدا به مونیخ فرار میکنن و سپس به لندن و سرانجام هر دوشون به سوئیس میان و مدتی هم در همین شهر زوریخ زندگی میکردن. و میدونیم لنین در زوریخ کتاب مهم خودش امپریالیسم رو در 1916 نوشت و البته نادژدا همیشه همراه لنین بود و همسر وفادار لنین بود، ولی که خود نادژدا از کادرهای فعال حزب بود و حتی زمانی سردبیر روزنامه حزب بود. این خانم نادژدا که یکی از زنان بلشویک است، درباره فحشا می نویسه که این فقر است که زنان را برای نان به فروش خود وا می دارد و به نظر او خود فروشی و فحشا گور روابط انسانی است. یعنی جایی است که تمام روابط انسانی اونجا می میره. نادژدا البته بچه دار نمی شد و بنابراین لنین و او هیچ فرزندی نداشتند، ولی همواره به یکدیگر وفادار موندن. پس از مرگ لنین در ژانویه 1924، نادژدا به روسی، یعنی امید، نادژدا در کنفرانس و کنگره حزب در 1925 و 1926 از موضع چپ علیه استالین پشتیبانی می کرد. از اون نقل میکنن که در 1926 میگفت فقط مرگ بود که لنین رو از زندانی شدن به دست استالین نجات داد. ولی وقتی البته حزب رهبری استالین در 1927 به اخراج تروتسکی و طرفدارانش رأی میده، نادژدا با موضع استالین که موضع استالین میدونید اون موقع این بود که با ایجاد فراکسیون و چند صدایی در حزب مخالفت میکرد استالین و میخواست که تک صدا بشه حزب، که سرانجام هم به استبداد و دیکتاتوری فردی انجامید. او مخالفتی نکرد و تا پایان عمرش هم این خانم نادژدا معاون وزارت آموزش پرورش شوروی بود و خدمات فراوانی هم به آموزش و پرورش مردم کرد. غیر از نادژدا زنان بلشویک فراوانی چه پیش از انقلاب و چه سالهای اولیه پس از آن برای آزادی زنان مبارزه می کردن. بعضی از خواستهای آنان مثل حق رأی مانند خواستهای فمینیستهای آمریکا و انگلیس و کشورهای دیگر اروپا بود، ولی زنان بلشویک خواستهای زنان رو با سوسیالیسم پیوند می دادن و اونها فمینیستهای غربی رو رفرمیسم می دانستن که خواهان اصلاحاتی در وضع زنان در چارچوب خانواده و روابط تولید سرمایه‌داری هستند. زنان بلشویک البته خواستار تغییرات رادیکال در روابط عشقی و در ازدواج و خانواده بودند. آنها معتقد بودند سرمایه‌داری زنان بیشتری را به کار خارج از خانه می‌کشد و آنان را با تضاد خرد کننده کار خانه‌داری و بچه‌داری از یک طرف و ساعت‌ها کار خسته کننده در خارج از خانه مجبور می‌کند. و نتیجه این اینه که زنان با یه تضادی روبرو هستن که آیا کار خانه رو بکنن یا کار بیرون رو. و چون که مرگ و میر بچه ها خیلی زیاد میشه، خانواده ها به هم میریزه، بچه ها مریض میشن و بچه های زیادی سرگردان میشن، چون زنان وارد بازار کار میشدن. البته اون موقع تعداد ساعت کارم بیشتر از حالا بود، یعنی 10-12 ساعت زنان مجبور بودن که کار کنن، ولی همچنان بدون هیچ گونه مزدی مسئول بزرگ کردن بچه ها، آشپزی، ظرفشویی، خیاطی، رفوگری، رخشویی و سایر کارهای خونه هم بودن که مانع برابری آنها با مردان در کار و سیاست و هنر و خلاقیت های دیگه میشه. بلشویک ها میگفتن سرمایه‌داری هرگز نمیتونه این بار دوگانه رو از دوش زنان برداره. بار دوگانه یعنی که هم کار خونه هم کار بیرون. و فقط سوسیالیسم است به نظر اونا که میتواند تضاد بین خانه‌داری و کار بیرون رو حل کنه، زیرا در سوسیالیسم کارهای خانه اجتماعی میشه، یعنی غذاخوری های عمومی درست میشه، رخشوی خانه های عمومی، مراکز نگهداری بچه ها به صورت کمون و اجتماعی، غذا دادن رایگان به بچه ها، اینها باعث میشه زنان از کار خانه آزاد بشن و همپا و برابر مردان وارد کارهای اجتماعی بشن. مثلا ما در حتی در یکی دو سال بعد از فرو ریختن شوروی هم میرفتیم مثلا در خیابانهای مرکزی شهر، حالا جایی که الان خیلی مغازه‌های خیلی شیک هستن، اون موقع مثلا آشخوری‌های عمومی بود، مردم میرفتن با قیمت‌های خیلی کم آش می‌خوردن. یعنی میگفتن که سوسیالیست‌ها میگفتن که باید غذاخوری از آشپزخونه ها مثلا بیرون بیاد، مثلا رخشوری و نمیدونم نگهداری بچه به صورت کمون در بیاد، اجتماعی باشه، غذا دادن رایگان به بچه ها داده بشه که زنا مجبور نباشن که واسه غذا دادن بچه ها تو خونه بشینن. مثلا اونجا مسئله ای که هست این است که خیلی آشپزخونه های اونجا که در زمان سوسیالیست ها ساخته شده خیلی کوچیک هست، و من موقعی که پرسیدم چرا آشپزخونه ها کوچیکه، گفتن که چون اعتقاد بر این بود که آشپزخانه های عمومی باید مردم باید در آشپزخانه های عمومی غذا بخورن و لازم نیست که در خونه خودشون زیاد کار آشپزی و نمیدونم رخشویی و نگهداری بچه‌ها و اینا باید اجتماعی بشه، یعنی بله یعنی ازدواج و خانواده به جهت نیاز اقتصادی هم باید از بین بره، زن دیگه در مالکیت مرد نباشه و زن و مرد آزادانه وارد روابط جنسی بشن. پدر و مادر صرف نظر از اینکه ازدواج رسمی کرده باشن یا نکرده باشن، هر دو با کمک دولت از بچه‌های خود مواظبت خواهند کرد. هیچ کودکی نامشروع شمرده نخواهد شد و وقتی خانواده از وظایفی که جامعه سرمایه‌داری بر عهده آنها گذاشته شده تهی میشن، رفته رفته محو میشه. یعنی خانواده مثل دولت محو میشه. و جای اون را افراد برابری می گیرند که فقط بر اساس عشق و احترام به یکدیگر شریک زندگی خودشونو انتخاب می کنند. یعنی به خاطر نیازهای اقتصادی کسی نمیره زن کسی بشه، و بلکه فقط بر اساس عشق و احترام به یکدیگر شریک خودشونو انتخاب می کنند. الکساندرا کولونتاری که یکی از رهبران زنان بولشویک بود در 1920 می نویسه در زمان حاضر، باز منبع همون دو کتابه، در زمان حاضر که قضا دادن اجتماعی جانشین مصرف فردی شده، دیگر وابستگی های اقتصادی که قرنها خانواده را ثابت نگاه می داشته از بین رفته، دولت تغذیه و بزرگ کردن بچه ها را به عهده گرفته و وقتی کار مفت و رایگان زنان در درون کارخانه به کار پرداخت شده بیرون کشیده میشه، چیزی از خانواده جز بستگی عاطفی و روانی باقی نخواهد ماند. نهاد ازدواج دیگر وظیفه اقتصادی ندارد و رفته رفته محو و نابود می شود. این چیزی است که اون خانم نوشته. خود لنین هم میگه، این حرف لنینه، آزادی واقعی زنان نه تنها در برابری قانونی آنان با مردان، بلکه در تبدیل کامل کار خانه به کار اجتماعی به وجود میاد. او میگفت کارهای کوچک در خانه زنان را به حقارت میکشد و آنان را به آشپزخانه و گهواره کودک زنجیر میکند و کار و زندگی زن را در کارهای خرد و خرد کننده و غیر مولد هدر میده. جامعه شناس شوروی هم به نام ولفسون می نویسه که نهادی به نام خانواده به موزه اشیای عتیقه فرستاده خواهد شد تا در کنار چرخ ریسندگی و گاری اسبی و اینها قرار بگیره. اینها البته حرفای تند انقلابی بود که می زدن، ولی واقعیت زندگی زنان در اتحاد شوروی البته از این ایدئال های برابری که در پوسترها و نمودها هم تبلیغ می شد دور بود. پس از انقلاب جنگ داخلی شروع شد. میدونی که انقلاب اکتبر خودش یه واقعه خیلی کوتاهی بود در اکتبر 1917، ولی پس از اون افسران تزار و ارتجاییون اینها یه به نام روسهای سفید یه جنگ طولانی داخلی رو با انقلابیون شروع کردند که در حقیقت حزبی که اول به اصطلاح درش بحث‌های آزاد انجام می‌شد و روشنفکرها بودن و اینها مجبور شد که وارد یک سلسله مراتب نظامی بشه، و همون هم بعضی‌ها اعتقاد دارن همین جنگ داخلی طولانی مدت بود که باعث شد که دیکتاتوری استالین از توش در بیاد. و البته پس از انقلاب این جنگ داخلی شروع شد. قحطی بود، امراض گوناگون بود، بیکاری بود که بیش از مردان به زنان آسیب میرسون، و برخلاف ایدئال‌های انقلابی زنانی که مردی در خانه نداشتند با مشکلات اقتصادی فراوانی روبرو میشدند. با تسهیل طلاق و نگاه تحقیرآمیز مارکسیست‌ها به خانواده، زنان از نهادی که هنگام تنگ دستی پشتیبانشون بود محروم شده بودن، یعنی خانواده دیگه نداشتن. روش های جلوگیری از بارداری نبود و نتیجه این انقلابی که به نام انقلاب سرخ جنسی معروف شده بود، روابط آزاد زن و مرد بود که زنهای بسیاری بودن که با بچه یا بچه هایی در دست تنها رها شده بودن. خانه‌داری و بچه‌داری همچنان برای زنان مانده بود و زنان همچنان اون بار دوگانه‌ای رو که سوسیالیسم وعده داده بود از دوش اونها برداره همچنان می‌کشیدن، یعنی هم کار خانه و هم کار بیرون. با پایین رفتن نرخ زاد و ولد زنان، خطر کاهش جمعیت و نتیجتاً کاهش قدرت نظامی شوروی، حزب را به رهبری استالین واداشت که در 1936 برخی از آزادسازی های اون قانون 1918 رو به اصطلاح لغو کنه، چون در قانون در 1918 یه قانون خانواده خیلی مترقی تأسیس کرده بودن که حالا من میگم، و اون قانون 1936 استالین اون آزادی ها رو یه مقداری باز پس گرفت و مثلا سقط جنین رو خیلی محدود کرد، چون انقلابیون وقتی که سرکار اومدن گفتم به دلیل همون ایدئال هایی که داشتن، بلافاصله پس از انقلاب در 1918 یک قانون خانواده تصویب کردند که نه تنها تمام تقاضاهای فعالین زنان غرب رو به اصطلاح تعمیم میکرد، مثل برابری حقوقی زن و مرد، حق رأی، اصل برابری دستمزد زن و مرد در برابر کار مساوی، همه رو عملی میکرد، بلکه از اون هم فراتر میرفت. یعنی اولین کشوری بود که شوروی سقط جنین درش آزاد شد، حق طلاق به زنها داده شد، اجازه زندگی مشترک زن و مرد بدون ازدواج به زنها داده شد، همجنس بازی از صورت جرم خارج شد، تبعیض و تمایز بین نوزادان مشروع و غیر مشروع از بین رفت. می نویسند این قانون پیشرفته ترین قانون خانواده‌ای بود که تاکنون جهان به خود دیده بود و البته مثل بمب در جهان تأثیر داشت. این تغییراتی که در شوروی انقلابی در اون زمان رخ می داد. شوروی اولین کشور جهان بود که در آن آزادی سقط جنین به زنان داده شد و اختلاف جنسی در دادن کار ممنوع شد. در حق رأی به زنان روسیه از همه کشورها جلو بود. در ایالات متحده فقط در اوت 1920 و شاید تحت تأثیر انقلاب اکتبر حق رأی به زنان داده شد. در همین سوئیس که خیلی پیشرفته است و پیشرفته میدونیمش، 42 سال بعد از انقلاب اکتبر در فوریه 1959 رفراندوم برای اعطای حق رأی به زنان شکست خورد، حتی یک سوم آرای مثبت را هم نیاورد و رد شد. فقط در 54 سال بعد از انقلاب اکتبر، یعنی در 1971 بود که زنان سوئیس حق رأی در انتخابات فدرال رو پیدا کردند. و حتی تا 1991 یک کانتونی هست در سوئیس به نام کانتون اپنسل به زنان حق رأی در مسائل کانتون نمیداد. ولی مهمتر از همه تأثیرات اون انقلاب مشارکت زنان در نیروی کار بود. یعنی نرخ مشارکت زنان در اتحاد شوروی بسیار بالا رفت و جایی رسید که حتی پس از جنگ تعداد اولین کشوری بود در جهان که تعداد کارگران زنش بیشتر از تعداد کارگران مردش بود. الان برای یه آماری اگه بخوایم به دست بدیم که چه تفاوتی داره انقلاب مثلا نرخ مشارکت زنان در کار، میبینیم که ایران متاسفانه 16% الان آماری که بانک جهانی داده، میشه به اینترنت مراجعه کنین در worldbank.org میگه که درصد زنانی که فعالن، یعنی در ایران فقط 16% زنانی که در سن کارن کار میکنن، در افغانستان 19%. ایران جز پایین ترین کشورهای دنیاست از لحاظ مشارکت زنان در کار، یعنی عراق و اردن و ایران و افغانستان در یه ردیفن 14%، 15%، 16% اینها. در صورتی که در همسایگی ایران ارمنستان 55%. مقایسه کنید 16% ایران رو با ارمنستان 55%. همون آذربایجان در شمال ایران 62%. بلاروس، تمام کشورهایی که برآمده از اتحاد شوروی‌اند، این نرخ مشارکت زنان خیلی بالاست. در بلاروس 54%، در چین 63% زنانی که در سن کارن الان کار میکنن، در گرجستان باز در همسایگی شمال ایران 58% زنان کار میکنن، در جمهوری چک 51%. البته در مولداوی که قبلا در شوروی بود در 1990، یعنی در آخرین سالهای اتحاد شوروی 61% زنان کار میکردن که الان به 39% تنزل یافته. این نشون میده که چقدر زنان از لحاظ مشارکت زنان در فعالیت اقتصادی این انقلاب اکتبر تأثیر داشت. و یک مقاله هم اخیراً من دیدم در نیویورک تایمز نوشته شده که میگه که در چین هم به اصطلاح، حتی اونهایی که میدونید نیویورک تایمز مثلا طرفدار چین و انقلاب کمونیستی و اینها نیست، ولی که در همون چیز در همون مقاله میگه که این عین مقالش در سپتامبر 29 در 2017 نوشته شده. میگه که انقلاب در چین نشون داد به زنها که چجوری آرزوهای بزرگ داشته باشن. میگه که کمونیست ها خیلی کارهای بدی کردن، کارهای وحشتناکی کردن، خود زنای چین میگن، ولی که اونها به هر حال زندگی زنان رو بسیار بهتر کردن از اون چه که بود. این چیزیست که زنها خودشون معتقدن. یعنی پوسترها و تکست بوک ها و روزنامه ها همه تصاویری که میدادند به اصطلاح تصویر تساوی زن و مرد رو میدادند و همین اعتقادات و همین چیزها بود که باعث شد زنان در فعالیت ها شرکت بکنند و متاسفانه در ایران همین نشون میده که ایران رفتاری که این انقلاب با زنان ایران کرد، انقلاب 57 و آخوندها، نشون میده که این انقلاب در ایران در حقیقت انقلاب نبود و ضد انقلاب بود. و میبینیم که آخوندها سعی میکنن برعکس زنان رو به خونه هاشون ببرن و از مشارکتشون در کارهای اجتماعی جلوگیری بکنن.
بله، با سپاس از توضیحات.
بله، این مختصری بود. البته اگه سوالی مسئله‌ای، بله بفرمایید.
بله، شما سوال در مورد این که نرخ مشارکت زنان در ایران الان به 16%، یعنی نرخ 16% هستش نسبت به حتی کشورهای همسایه‌ام، یعنی در همون حد یا پایین‌تره، چون ما انتظار نداشتیم که در این حد باشه در ایران، چون شاید ایران به هر حال فرق می‌کرد با اون کشورهای همسایه با پیشینه ای که داشت. خب مشخصه که چه چیزی باعث شد با این رژیم جدید و با قوانینی که داشت. ولی در مولداوی چرا از 61% اینا به 39% نزول کردن؟ علتش چی بود؟
بله، یکیش همین هست که بیکاریه، یعنی زنا مثل مردان خیلی مواجه با بیکاری شدن. بعد
یعنی مسئله اقتصادی بوده یا اینکه سیاستشون تغییر کرده؟
به هر حال همین نشون میده که اون شرایطی پیش از فرو ریختن اتحاد شوروی بوده دیگه در اونجا نیست و زنات خیلی خانه‌دار شدن یا از کار بیکار شدن. و این مسئله ما در سایر کشورهای سابق اتحاد شوروی هم میبینیم.
این تغییری که رفرمی که در سیستم رژیم شوروی ایجاد شد، آیا از نظر نرخ مشارکت زنان به چه صورت بود؟ مثبت بود؟
مثبت بود دیگه، یعنی زنها رو از خونه،
منظورم زمان به فعالیت اقتصادی. انقلاب اکتبر رو نمیگم، که البته من گفتم امروز، که البته منظورم این ماه اکتبره که در 1917 این انقلاب به وقوع پیوست و موفق شد. منظورم این تغییری که بعدن شد، یعنی با اومدن گورباچوف اینا، آیا این نرخ مشارکت زنان بیشتر شد، کمتر شد؟ آیا شرط زنان نسبت به قبل بعد از انقلاب فرقی کرد تا بعد از این در واقع تغییری که در رژیم روسی اتفاق افتاد که شوروی هم تبدیل به روسیه شد دو مرتبه؟
بله، یعنی من گفتم یه ایدئال هایی البته انقلابیون داشتن که اون ایدئال ها حتی میکشید به این که خانواده باید از بین بره. و میدونی که مثلا انگلس، یک کلمی از انگلس میگن که فردریک انگلس که یکی از پیشوایان سوسیالیسمه، این میگه که این واقعیت عجیبیه که در هر جنبش انقلابی بزرگ مسئله آزادی عشق به اصطلاح فری لاف به میان میاد. یعنی مردم میخوان که عشق آزاد باشه و به اصطلاح اون قید و بندهای اقتصادی مانع دست و بال مثلا جوونا رو نگیره و به اصطلاح باعث نشه فرض کن یه دختر خانومی به خاطر فرض کن فقر بره زن یه مرد دیگری بشه. این آزادی عشق به اصطلاح چیز بود، اون جزء ایدئال هاشون بود. حتی عده‌ای میگفتن که همونطور که گفتم خانواده باید، نهاد خانواده اصلا باید به موزه بره. و
این سوالم برام پیش میاد که خانواده محو بشه منظور چیه؟ یعنی ازدواج رسمی وجود نداشته باشه؟
بله دیگه، میگفتن که ازدواج دیگه، اون البته میگم اون اصلا افراطیاشون میگفتن حتی ازدواج و اینها دیگه یواش یواش، البته یواش یواش مثل دولت، یواش یواش اینها از بین خواهد، یعنی چون دیگه وظیفه اقتصادی دیگه واسش نه نمیمونه تو جامعه سرمایه‌داری. اینا یه وظایف اقتصادی دارن خانواده سرمایه‌داری، ولی موقعی که سوسیالیست میشه دیگه اون چیزها گفتم، چون که این وظایفی که مثلا زن در خونه داره این محول میشه به اجتماع.
درسته، مثلا همون الان به هر حال یه شرایط دیگه پیش اومده به لحاظ تکنولوژی که پیشرفته شده. حالا شاید اون موقع مثلا میگفتن لباسا باید بره در رخشخانه عمومی مثلا شسته بشه، ولی الان همه در خونهشون این وسیله رو دارن و خیلی برشون راحت تره. این که خانواده وقتی بعد محو بشه به چه صورت، چون اگر که بچه دار بشن به هر حال اینا باید در یه زیر سقف، منظور نبود که بعد به هم زندگی کنن، یا اینکه نظرشون چی بود که اگر خانواده محو بشه، چون وقتی که دو نفر همدیگر میخوان خب با هم حالا میتونن ازدواج رسمی نکنن، ولی بچه دار بشن آیا با این بچه در یک خونه باید همه با هم زندگی بکنن یا نکنن؟ خب مشخصه که وقتی که پدر مادر هر دو کار میکنن، مهد کودک ایجاد شد که میتونه این بار به عهده بگیره کودکستان، ولی از نظر کارهای خونه شاید برای خود افراد برایشون خیلی راحت تر باشه که توی خونه رختشون مثلا اونجا بشورن یا مثلا لباسشون اونجا اوتو بکنن، ولی خب تقسیم کار باید بشه. به نظر شما این ایدئال آیا به وقوع پیوسته یا بخشی پیوسته؟ چون دولت که هنوز محو نشده، ولی خانواده به اون صورت کلاسیکش الان شاید نباشه، ولی هنوزم وقتی که بچه دار میشن میرن ازدواج میکنن که با هم زندگی کنن.
بله، یه ایدئال هایی بود که حالا بعضیاش درست بود بعضیاش غلط بود، من گفتم همه رو نقل قول کردم، من نظر خودمو نگفتم. یه ایدئال هایی بود که مارکسیست ها داشتن در اون زمان انقلاب، در زمان سالهای اوائل این پیروزی این انقلاب اکتبر، که بعد با واقعیات جنگ که طرف شدن، با قحطی که روبرو شد، مثلا تعداد فاحشه ها خیلی زیاد شد چون که قحطی بود، یعنی زنام کار نداشتن مثلا، بعد از انقلاب بود و اینها با این واقعیت ها که مواجه شدن، گفتم یه زنانی مثلا رها می شدن، مردا می رفتن مثلا زنای جوانتر می گرفتن، زنای خودشونو مثلا رها می کردن با بچه ها. اینها بعدن زنا متوجه شدن که اینی که می گفتن که خانواده ابن بره و حتی فمینیست ها این حرفا رو می زدن، اینها به نفع خود زنا نیست که این آزادی ها داده بشه و مثلا این چیزهای انقلابی حتی به نفع خود زنان نیست. و الان البته همونطور که شما گفتید فمینیست‌های جدید معتقدن که در درون خانواده بایستی که بین مرد و زن یه تساوی برقرار شه و هر دو در کارهای خانواده شرکت کنن و تکنولوژی جدید هم یه مقدار کمکشون کرده.
بله، به هر حال فمینیست‌های جدید به این معتقدن که سیاست تا پشت در نیاد، بلکه داخل خانواده بشه و این برابری حقوقی این از همه مهمتره که حقوق زن و مرد در به همه لحاظ به طور برابر باشه. به هر حال این شرایط بد اقتصادی هم میتونه خیلی نقش مهم بازی بکنه، همین که در ایران الان به این صورت شده دیگه، با اینکه ایران یک کشور ثروتمندی هستش ولی مدیریت نالایق باعث شده که از نظر اقتصادی برد وضع مردم طوری بشه که زنان به تن فروشی بپردازند، حتی ما شهیدیم با داشتن همسر که همسرشون موافق هستن، و از طرفی الان این مسئله اصلا سیستماتیک شده، یعنی تن فروشی سیستماتیک شده و مسئله صیغه رو مطرح کردن که چقدر هم ثواب داره هر کی صیغه بشه، که اصلا این مسائل سنتی به طور کل از این رو به اون رو شده و حالا در آینده چه خواهد شد در ایران نمیدونم. با سپاس از توضیحات دادید با هم دیگه ترانه گوش میکنیم و برنامه رو ادامه میدیم. ترانه از شاهکار، کار بینش بهشون.
ای وطن نامت شکوها میز و بالا و ستورد، جنگ جویانت شهنشاهان و مردان بزرگ، کوروشت بر قلبها هموار رهبر بود و هست، حضرت کوروش به زعم ما پیامبر بوده است. اولین منشور مکتوب بشر فرمان او، ایزدان امشاس پندان جمله پشتیبان. آرشت از 10,000 آشیل بس توفنده تر، داریوشت از سکندر 100,000 بار سر. رخش و شب دیزت بلرزانند پشت عالمی، کاوه و گیو و فریدون هر یکی خود رستمی. باد تا هموار دنیا مهد شیران خاندت، خانه اش ویران هر آن کس خانه ویران خواهدت. دست اهریمن ز دریا و خلیجت دور باد، چشم نامحرم به سر تا پای خاکت کور باد.
سلام خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ، من رضا امیری هستم در خدمت شما هستم با یک برنامه دیگر. موضوعی که میخوام در رابطه باش صحبت کنیم و بهش اشاره کنیم سخنان آقای ترامپ بود که در چند روز گذشته در رابطه با برجام موضع خودش رو اعلام کرد. ایشون در رابطه با سپاه در واقع موضع‌گیری کرد و سپاه رو جزء گروه‌های تروریستی اعلام نکرد و تحریم‌های علیه سپاه در واقع اعمال کرد و واگذار کرد به کنگره در واقع آمریکا. چیزی که آقای ترامپ بهش اشاره کرد خب مشخصه، ما میدونیم که سپاه در واقع نیروی هستش که در منطقه باعث جنگ شده و جنگایی که در منطقه وجود داره مثل عراق، سوریه و نیروی هشت شعبی که تحت در واقع نیروی سپاه داره اونجا فعالیت میکنه باعث کشتارها توی منطقه شده، خب از اون ور حزب الله رو داره حمایت میکنه. تمام این حرفا رو که آقای ترامپ زد کاملا در واقع تایید شده استش. اما از این ور ما شاهد این بودیم که سراسیمه آقای روحانی اومد در واقع یه سخنرانی که صحبتی کرد در رابطه با سپاه، که سپاهی که نیروی مردمی هستش، نه تنها در واقع در تضاد صحبت‌های خودش که در ماه‌های گذشته قبل از انتخابات اومد، اونم به خاطر که بخواد جلب آرا کنه، صحبت‌هایی که گفتش که ما یک دولتی داریم که تفنگ در دستش هست، در واقع پول در دستش هست، رسانه در دستش هست، همه اینها رو گفت و انتقاد کرد از سپاه. الان ولی الان شاهدین هستیم که اومده داره از سپاه حمایت میکنه و جالب این که میگه سپاه یک نیروی مردمی است و در مردم به پشتش هستن، نه فقط مردم ایران بلکه مردم منطقه. و یک نکته دیگه که میشه بهش خیلی در واقع باید بهش بپردازیم این هستش که دارن از حس ناسیونالیستی مردم سوء استفاده میکنن. حالا آقای ترامپ توی سخنرانیاش، یعنی تو سخنرانیش صحبتی کرد در رابطه با واژه در واقع حالا میشه بگیم مجعول خلیج عربی رو استفاده کرد، اشتباه کرد و سایت خود وزارت خارجه آمریکا هم سرینو اصلاح کرد تو سخنرانیش و هم واژه پرشین گلف رو زد. اما همونطور که میدونید نظام حاکم هیچ اعتقادی به ملیت ایران نداره، ولی داره از این سوء استفاده میکنه به خاطر اینکه بتونه مردم رو به پشت خوش بکشونه. من توییت جالبی دیدم در رابطه با همین، گفتش که روحانیون الان اومدن از حس ناسیونالیستی مردم استفاده میکنن، ولی در هفته آبان که ما روز تولد کورش هم هستش، میبینیم که همینا اومدن تدابیری رو دیدن و میخوان مردم رو دستگیر کنن و اجازه ندن که مثل سال گذشته پرشور این در واقع این برگزار بشه، این در واقع این مراسم. صحبت سر این هستش که ما نباید فریبینو بخوریم. چیزی که مشخص هستش که اینا به دنبال این هستن که یک جنگ در منطقه را بندازن، چون میدونن جنگ برای اینها یک نعمتی هستش. صحبت‌های خود اینا کاملا واضح هستش، دنبال این هستن که این با این جنگ تداوم حکومت خودشونو داشته باشن. ما میدونیم که حکومت ایران در واقع با کارهایی که کرده، چه اختلاسایی که در داخل و چه دخالتایی که تو منطقه کرده، باعث شده که کشور به یه سمتی بره که خودشون هم یعنی در حال سقوط هستن. برای همین میخوان با یک جنگ دیگه دوباره کشور رو به دست بگیرن و قدرت رو در دست خودشون نگه دارن. فریب این گونه مسائل رو در واقع نباید بخوریم و بدونیم که این جمهوری اسلامی ایران در فکر این نیستش که مردم رو در واقع حمایت بکنه. آقای صنم‌راد، شما نظری در این زمینه اگر دارید بفرمایید.
من هم همین اعتقاد دارم، یعنی همیشه جنگ ها یکی از دلایل جنگ های خارجی استفاده بوده که دولت ها در داخل میکردن و دولت ایران هم البته همیشه مثلا در همون جنگ 8 ساله هم اینها استفاده های زیادی از اون جنگ کردن و قدرت خودشون رو تثبیت کردن و بعید هم نیست در این شرایطی که الان این جمهوری اسلامی به این روز افتاده بخوان اقلا یه بخشی از اون بخوان یه جنگی رو شروع کنن، چون که مثلا فرمانده سپاه آقای جعفری گفته که اگر که امریکا سپاه پاسداران رو جزو تحریم بیاره و جزو نیروهای تروریستی حساب بکنه، ما از تا 2000 کیلومتری باید پایگاهاشو جمع کنه از اطراف ایران و این میدونیم که این به جنگ خواهد کشید. بنابراین این تهدیدهایی است که از هر دو طرف، از اون طرف هم ترامپ واسه حل مسائل داخلی خودشون، مسائل اقتصادی خودشون، فروش اسلحه و غیره غیره، منافع سرمایه‌داران آمریکا هم اقتضا میکنه که جنگ بشه. بنابراین احتمال جنگ هست، ولی مردم ایران فریب هیچ دو طرف رو نباید بخوریم و ما سعی کنیم که صلح رو حفظ کنیم.
بله، البته ما که تلفن داشتیم، من به این تلفن گوش میکردم و بخشی از صحبت‌های جناب امیری رو از دست دادم. در وام اومده بود که کروکر و کاتن در جهت ترمیم نواقص توافق هسته‌ای ایران حرکت می‌کنند. سناتور جمهوری‌خواه باب روکر، رئیس کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده، و سناتور جمهوری‌خواه تام کاتن، عضو کمیته نیروهای مسلح سنای امریکا، به طور مشترک طرحی را ارائه کردند که باور آنها به نواقص توافق هسته‌ای ایران می‌پردازد. البته مطلب طولانی‌تره، ولی می‌خوام بگم که این مسئله که شما اشاره کردین، بازی که روحانی کردش برای اینکه بتونه مثلا به قول معروف عرق ملی مردم رو به جوش بیاره، برای مردم ایران که شناخته شده هست که اینا به چه صورت هستن. در مورد ترامپ صحبت میشه که آره این میخواد بزنه زیر این قرارداد و این کارش درست نیستش، ولی یه مسئله اینجا هستش که مردم ایران خودشون چون از این رژیم ناراضی هستن و میشناسن، با پوست و گوشت خودشون رژیم آخوندی رو لمس کردن، میدونن که اینا چقدر حق بازن و چقدر دروغ میگن. و اینه که اومده صحبت میکنه که مردم اومدن دموکراسی واقعی، اومدن به ما رأی دادن، ما رو میخوان، مردم ایران پشت ما هستن، دموکراسی واقعی در ایران هستش. ما میدونیم که فقط بازیه، اونا ممکنه یه مقدار بتونن گول بخورن، ولی الان فکر میکنم که دست این رژیم بر اونا رو شده. حالا این بازیهای سیاسی هستش، اینا ادامه دادن ادامه میدن، یا اینکه مقدار بر هم مانور میان تا بعد ببینیم که چه پیش خواهد اومد. حالا من اشاره کنم به تلفنی که دوستمون الان به من زدن و گفتن که البته من خیلی دوست دارم شنوندگان بیان روی خط و خودشون مستقیم حرفشون رو بزنن، شاید پاسخی باشه برای صحبتشون و دیگران هم بشنون. گفتن که یه انتقاد به شما شده جناب سنمراد که شما از واژه همجنس بازی استفاده کردین که این درست نیست، همجنس گرایی باید استفاده بشه، چون تفاوت زیادی است همجنس بازی و همجنس گرایی. چون احتمالاً نمیدونم تصور ایشون چی بوده، احتمالاً همجنس بازی میشه به پدوفیل و این
سوء استفاده از این.
درسته سوء استفاده میشه و اون میشه، البته قبلا میگفتن همجنس بازی، ولی بعد خب واژه درستش اینه که الان ما شناختی که داریم میدونیم مسئله برای افرادی که همجنس گرا هستن و این طبیعیه برای اونها، ممکنه برای ما غیر طبیعی باشه. از نظر من درسته که البته بله این انتقاد وارده که همجنس گرایی گفته بشه.
حالا منم نظرم اینه که مثلا ایشون چه عقیده‌ای دارن راجع به واژه عشق بازی. واژه عشق بازی به نظر ایشون باید بگیم عشق گرایی یا همون عشق بازی، هیچ اشکال نداره. حالا ولی به هر حال من قبول میکنم شاید ما به اصطلاح
یه مقدار میدونیم
راجع به واژه ها بحثی نداریم.
بله وقتی صحبت از همجنس بازی میشه یه مقدار بار منفی داره. البته میگم حالا به هر حال اینجوری بوده چون قبلا این افراد مورد قبول قرار نمی گرفتن.
البته دیگر باشون هم میگن و دیگر باشون جنسی
میگن. دیگر باش و همجنس گرا. و بعدم یه انتقاد این بوده که ترانه‌ای که پخش شد از ترانه ایران از شاهکار بینش پژوه خیلی نژادگرایی است درش و انتظار نداشتن که ما این ترانه رو پخش بکنیم. نمیدونم حالا به هر حال دیگران هم که شنیدن نظرشون همینه یا نه. دوستان نازنین، داریم به پایان برنامه امروز نزدیک میشیم. از اینکه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با ترانه ای از مهستی برنامه رو به پایان میرسونیم.
اگر عمری هدر کردم، چه خوب کردم، چه بد کردم، خودم کردم، خودم کردم، هوای عاشقی کردم، هوای عاشقی کردم، که من با عشق تو عاشق، سلام بر زندگی کردم، سلام بر زندگی کردم. دل عاشق اگه رنگ بهار و آبی میبینه، شبای بی کسی هاشو شب مهتابی میبینه، به لطف عاشقی حتی گلای زرد پاییزو به رنگ چشم پرخونش گل سرخابی میبینه، همه زیبایی دنیا رو از چشم تو میبینه، همه گلهای عالم رو با دستای تو میچینه. چه خوب کردم، چه بد کردم، خودم کردم، خودم کردم، هوای عاشقی کردم، هوای عاشقی کردم، که من با عشق تو عاشق، سلام بر زندگی کردم.